مبحث مهدویت علائم ظهور جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث مهدویت رسیدیم به یکی از مباحث جنجالی و مهم و سرنوشت ساز در بحث مهدویت به نام علائم ظهور. عرض کردیم علائم ظهور بر دو دسته هستند: علائم حتمیه و علائم غیر حتمیه، یا علائم حتمی و علائم غیر حتمی. علائم گفتیم به معنی نشانه ها هستن و توضیح کافی پیرامون این قضیه رو دادیم. اول از علائم حتمی شروع کردیم، گفتیم که حد اکثر در روایات 5 عدد شناخته شدن و ششمی هم ندارند و حد اقل هم 2 هستن. اون 3 دیگر هم که تا 5 بعضی ها شمردن تقریبا میتونیم بگیم تو دل اون 2 هست، یعنی در دل اون 2 واقع میشه. توضیح دادیم علائم حتمی علائمی هستن و نشانه هایی هستن که حتما باید قبل از ظهور حضرت اینها محقق بشوند و قبل از قیام حضرت اینها محقق بشوند. اگر نشوند اصلا ظهور و قیامی در کار نخواهد بود. از این علائم 5 3 عرض کردیم خدمت دوستان، 2 دیگرش باقی مونده تا بریم سراغ علائم غیر حتمی. اون 2 که باقی مونده، 4 علامت از علائم 5 یعنی علائم 5 چیزی است به نام خسف بیداء که در اصطلاح گفته میشه خسف بیداء. خسف بیداء، خود بیداء در لغت به معنای دشت پهناور و هموار گفته شده، دشتی که خالی از سکنه است و آب و علفی نداره و مکانش هم در میان مکه و مدینه است. دشت پهناور و شنزاری است که نامش بیداء هست. پس همکنون این سرزمین وجود داره، در بین مکه و مدینه شنزارم هست، دشت پهنی هم هست و اسمش هم بیداء هست. دقیقا در همین مکان که همین الان وجود هم داره یکی از علائم حتمی ظهور به وقوع می پیوندد. به چه صورت؟ به این صورت. ما مجموعه روایات رو بررسی کردیم، موثق ترینش رو داریم خدمتون عرض میکنیم. گفته می شود هنگامی که سپاه سفیانی برای جنگ با امام زمان علیه السلام حرکت میکنه، از شام میاد عراق و از عراق به اینجا میاد، یا حالا از شام به نحو دیگری عراق رو دور میزنه و به این سرزمینی که به نام بیداء هست میرسد، در اینجا قبل از اینکه موفق بشه با سپاه امام زمان علیه السلام درگیر بشود و در واقع هنوز حضرت سپاهی هم به اون صورت تشکیل نداده، اینها میخوان که اون بزرگوار رو بگیرن و بکشن مثل اجداد طاهرینش. در اینجا خسف صورت میگیره. خسف یک نوع رانش زمین هست، یک نوع ترک خوردن زمین، در واقع ترک بزرگ و در واقع نشست زمین هست، نشست خیلی شدید و وحشتناک که زمین بره در دل خودش فرو و در واقع عرض به خدمت که رانش ایجاد بشه و هر اون که روی زمین هست در دل خودش فرو ببره. اینو بهش میگن خسف. خب پس خسف بیداء یعنی در سرزمین بیداء چنین رانشی صورت میگیره و چنین اتفاق مهمی میفته که هنگامی که سپاه سفیانی به این سرزمین میرسه، حضرت جبرئیل علیه السلام به دستور پروردگار به این سرزمین که بیداء هست ندا میده که ای بیداء، این گروه ستمگر را نابود کن. وقتی که چنین دستوری رو داد، پس زمین دهان باز می کند و همه آنها را در کام خود فرو میبرد. طبری در جامع البیان جلد 22 صفحه 73 میگوید که حذیفه ابن یمان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که آن حضرت فرمودند آنگاه، یعنی در مورد سپاه سفیانی ملعون، حضرت میفرمایند که آنگاه به قصد مکه بیرون میروند، چون به سرزمین بیداء میرسند خداوند جبرئیل را میفرستد و میفرماید ای جبرئیل برو و آنان را نابود کن. پس جبرئیل با پای خود ضربتی میزند به زمین بیداء، خداوند به وسیله آن ضربت همه آنها را در کام زمین فرو میبرد. این است معنای فرمایش خداوند در سوره مبارکه سبع یا سبا، که آیه شریفه که میفرماید اگر آنها را مشاهده کنی هنگامی که دچار وحشت شده اند و رهایی ندارند و از مکان نزدیک گرفتار میشوند، پس از آنها رهایی پیدا نمی کند به جز دو تن، که البته آیه شریفه تا همینجا داره که و از مکان نزدیک گرفتار می شوند. این آیه یک تنزیلی داره که تنزیلش مشخصه، یک تأویلی داره که مفسرین در زیرش فهمودن که تأویل این آیه به همین سپاه سفیانی است که در سوره مبارکه سبع هست، که اگر این لشکر رو مشاهده بکنی خواهی دید که اینا دچار وحشت شدن و رهایی هم ندارن، گیر افتادن، از مکان نزدیک گرفتار میشن، یعنی از زیر پای خودشون گرفتار میشن، زمین رانش پیدا میکنه، اینا همه میرن فرو. دو تن از این لشکر فقط نجات پیدا میکنه، اون دو تن هم حکمتی دارد. این دو تن از قبیله‌ای به نام جهنیه هستن که ظاهرا در روایت داره اسم یکیشون بشیر، اسم یکیشون نذیر هست، اسماشون، اسمای دیگه هم براشون گفتن. این دوتا نجات پیدا میکنن. این دوتا هم در بعضی جا میفرماید که گزارشگر این لشکر میشن که تو زمین فرو رفتن، میدن خبر این لشکر رو به دیگران میدن، به رفقای خودشون، در بعضی جا میگه حتی میرن به سفیانی میدن، در بعضی جا میگه به کسانی دیگه میرن که از این لشکر در کشورهای دیگه پراکنده هستن، به اونا خبر میدن که آقا برای این لشکر در نزدیکی مکه و مدینه چنین اتفاقی افتاده. اینها هم دارد که صورتهای اینها رو به دستور خداوند متعال ملائکه بر میگردونن، یعنی این صورت بنده که الان جلو هست، بدن بنده، شما دارین قفسه سینه من رو میبینین و صورت من رو، صورت من برگرده به پشتم، به چه حالی میشه؟ صورت من پشت من هست، پشت کله من جلوی من هست، به این صورت اینها روحاشون برگردانده میشه و به این صورت میرن و برای مردم خیلی عجیب هست که گزارشگر این فرو رفتن در زمین هستن اینها، میرن گزارش میدن اینها رو و اون بقیه اینها هم دیگه میترسن از اینکه بخوان در جنگی شرکت بکنن. شما تعداد فرو رفتگان در این زمین و این رانش 70,000 نفر گفتند، 30,000 نفر گفتند، 12,000 نفر هم گفتند در روایات. هدف لشکر سفیانی هم عرض کردیم که پیکار با حجت خداست، ولی هنگامی که به مدینه منوره میرسن، امام زمان از مدینه کوچ کرده به سمت مکه که حضرت بره برای مکه برای قیام آماده بشه. فلذا اینا تو مدینه 3 شبانه روز غارت میکنن، کشتار عظیمی هم به راه میاندازن، بعد به دنبال امام زمان برای اینکه حضرت رو دنبال بکنن، در تعقیب حضرت میان به سمت مکه که یه همچین اتفاقی میفته. همونطور که عرض کردیم گزارشگرا رو بعضن دو نفر نوشتن که روایت معتبرش همون دو نفر هست، بعضی یک نفر هم نوشتن، بعضی 3 نفر هم نوشتن، ولی معتبرترینش همون دو نفره. اسامیشون بشیر و نذیر گفتن، بعضی ها گفتن وتر و وتیر، بعضی ها گفتن وبر و وبیر، اسامی این دوتا هست. روشون هم که به پشت برمیگرده و مکان بیداء رو کسانی که بهتر میخوان نقشش رو داشته باشن، ناحیه ذوالحلیفه است، نزدیک مسجد شجره یکی از مکانهایی که حاجیان به هنگام حج اونجا محرم میشن، لباس احرام میپوشن. از نظر زمانی از نظر زمان کلی، یعنی اجتماع در چه حالتی قرار داره وقتی که این عمل اتفاق میفتد، میفرمایند یک، زمانی که مشروبات الکلی رواج پیدا کرده بین مردم. دو، ساز و آواز شیوع پیدا کرده. سه، انحرافات جنسی زیاد شده. چهار، ربا خیلی بین مردم ترویج پیدا کرده. پنجم، گناه علنی شده بین مردم، فراگیر شده، یعنی گناهکاران تعدادشون خیلی زیاد شدن. خسف بیدا در واقع یک ماه بعد از زمان ظهور حضرت رخ میده، یعنی زمانی که حضرت ظهور کرده ولی هنوز قیام نکرده. در چنین زمانی خسف بیدا یک ماه بعد از ظهور حضرت دقیقا اتفاق میفته. بنابراین یادداشت داشته باشید که نمیتوان خسف بیدا را از نشانه های ظهور دانست، بلکه باید اون رو از نشانه های قیام حضرت بدونیم، نه از نشانه های ظهور. این یه مطلبی راجع به خسف بیدا. این چهارمین نشانه از نشانه های حتمی بود دیگه. حالا اون چه که معتبر و موثق بود ما برای شما جمع کردیم طبق معمول و خدمتتون تقدیم کردیم دیگه. چیزایی که راجع بهش داستان هایی که سراییده میشه و بیان میشه و اینها، اینا چیزایی است که دیگه یه دم از خودشون چیزای در میارن و اضافه میکنن. اون چه که در روایات معتبر بود اینی بود که ما برای شما آوردیم. اما پنجمین علامت از علائم حتمیه موردی است به نام قتل نفس زکیه. قتل نفس زکیه رو شما حتما به ذهن خواهید سپرد که آخرین نشانه از نشانه های حتمی است، یعنی دیگه بعد از اینم نشانه ای نخواهد بود. آخرین نشانه از نشانه های حتمی چیزی است به نام قتل نفس زکیه. کجا این اتفاق میفته؟ بین رکن و مقام حضرت ابراهیم علیه السلام. مقام حضرت ابراهیم یک جایگاهی است که جای پای حضرت هست، فاصله داره با خانه خدا، با کعبه، مقداری چند متری فاصله داره. خب این بین مقام ابراهیم و رکن کعبه، در واقع رکن کعبه یعنی یکی از چهار تا رکن کعبه داره، بین رکن یعنی هر گوشه ای از کعبه رو میگن یک رکن، بین رکن کعبه و مقام حضرت ابراهیم علیه السلام قتلی صورت میگیره، کشتنی صورت میگیره که یک نفس زکیه یعنی یک نفس پاکیزه ای در اونجا کشته میشه. من یک تاریخچه ای از نفس زکیه براتون عرض بکنم، بعد یک نتیجه ای هم راجع به این قضیه بگیریم. در لسان آیات و روایات کلن چهار تن به عنوان نفس زکیه شناخته شدن، چهار نفر در کل تاریخ. اولی نفس زکیه اون بچه ایست که حضرت خضر علیه السلام او رو میکشه در کودکی، به جهت اینکه نابالغ و کودک بود. اونجا حالا یا حضرت موسی است یا کسی دیگری است به حضرت خضر اعتراض میکنه که اقتلت نفسا زکیتا به غیر حق، آیا میای یه نفس زکیه ای یعنی یه کودک نابالغ و غیر تکلیفی رو که گناهی نکرده رو میکشی تو؟ به چه دلیل این کار رو میکنی؟ البته بعدن حضرت خضر بهش پاسخ لازم تو همون سوره بهش میده، در همون آیات قرآنی بهش میده این پاسخ لازم، لکن سوال میکنه حالا یا حضرت موسی است یا کس دیگری است. در واقع چون مفصلین دو قولم اینجا دارن، حالا مورد بحث ما نیست. اینجا نفس زکیه است که در قرآن به اون کودک بیان شده. خب یاد بگیریم که یه نفس زکیه اونه که بهش گفته میشه که آقا به این صورت. دوم یک فردی بوده که اگرچه نفس زکیه هم نبوده فلواقع، شماره دو رو داریم میگیم، اما مردمی، مریدانی، کسانی که میخواستن از این قضیه یک سودی ببرن به دروغ او رو نفس زکیه خواندن. این فرد معاصر امام صادق علیه السلام بوده. عرض به خدمتون که و از فامیل های حضرت هم بوده، و این از امام صادق علیه السلام میخواسته که مقام امامت رو به او واگذاره و قیام کرده و کشته شده، یعنی حاکم وقت او رو به قتل رسونده. مریداش اومدن در تاریخ او رو نفس زکیه خواندن و گفتن هم که بعد از این مهدی ظهور میکنه. بعضی هم گفتن مهدی خودش، و خلاصه به یک انحرافی اعتقادی و عقیدتی دوچار شدن که امام صادق علیه السلام هم اینها رو تکذیبشون کرده، اگرچه فامیل حضرت هم بودند. این هم دومین مورد در طول تاریخ. سومین مورد یک نفس زکیه ایست که نزدیکی های ظهور، نزدیکی های ظهور یک فردی است واقعا آدم خوبی هست، واقعا نفس زکیه است، یعنی انسانی هست که آدم باطنداری است، از اولیای خداست، آدم عرض به خدمتتون این که عالم با سواد و ربانی است. این فرد نزدیکی های ظهور امام زمان علیه السلام با 70 نفر از اشخاص موثق و صالح و شایسته در نجف اشرف کشته میشه. گفته شده که ظاهرا مثل این که یا به دست لشکر سفیانی یا قبل از اون خروج میکنه و او رو میکشن در نجف اشرف. اینم سومین نفس زکی. چهارمین نفس زکیه که مورد، یعنی مصداق بحث ما هست، مورد بحث ما هست، نفس زکیه ایست که بین رکن و مقام در مسجد الحرام کشته میشه. که منظور از نفس زکیه در علائم حتمیه همین شماره چهاره، شماره چهاری است که ما داریم عرض میکنیم. اینو بهش میگن از علائم حتمیه. پس اگر صحبت از نفس زکیه شد حواستون جمع باشه، نفس زکیه شماره یک رو کار نداریم، دورم که گفتیم دروغکی هستن نفس زکیه میخوندنش، سومی هم نفس زکیه است که تو نجف کشته میشه، اونم جز به علائم حتمی نیست. این چهارمی هست، نفس زکیه ای که واقعا نفس زکیه است، بین رکن و مقام در مسجد الحرام این به شهادت میرسه. داستانش هم از این قراره. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار جلد 52 صفحه 307 از امام باقر روایتی رو نقل کرده که اون حضرت علیه آلاف و تحیت و سلام می فرمایند که قائم به یکی از یارانش می فرماید صلوات الله علیه برو به سوی اهل مکه. دقت کنید، حضرت مهدی علیه السلام به یکی از یارانش می فرماید برو به سوی اهل مکه و بگو ای اهل مکه، من فرستاده مهدی صاحب الزمان هستم. اسم حضرت رو میاره، اسم پدرش رو میاره، توضیح میده من فرستاده فلانی هستم. او به آنها میگوید، یعنی این کسی که از طرف امام زمان فرستاده شده اومده به سوی مکه بین رکن و مقام، اونجا در یک آن شروع میکنه صحبت کردن با مردم، میگه آقا من را امام زمان علیه السلام فرستاده، اسم عزتو میاره و من حامل پیامی برای شما هستم. شروع میکنه پیامو خوندن. چی میگه؟ میگه ما اهل بیت رحمت، معدن رسالت و خلافت، ذریه پیامبر صلی الله علیه و سلم و از تبار پیامبرانیم. به ما ستم رفته، ما پایمال و منکوب شدیم. از روزی که پیامبرمان رحلت کرده تا به امروز حق ما از ما گرفته شده. ما از شما یاری می طلبیم، ما را یاری کنید. این پیامش. هنگامی که این جوان که از طرف امام زمان اومده این پیام رو ابلاغ میکنه، مردم هجوم میارن به سمتش. یه دست دشمنان که همون به نظر بنده حقیر همین وهابیای کثیف و در واقع کسانی که از سنت پیغمبر چیزی نفهمیدن، به دروغ ادعا میکنن که ما سنت پیغمبر رو فهمیدیم و افراط در این زمینه دارن و کشتن شیعیان و مسلمان ها رو در مواضعی واجب میدونن و خودشون اهل بهش میدونن، اینها حمله میکنن به سوی این جوان و او رو در میان رکن و مقام سر میبرند و او نفس زکیه است. خب این شخص کیه؟ من در روایات تحقیق کردم، دیدم که این شخص به نظر من، دارم باز اینجا نظر خودم رو عرض میکنم، چون اسمش محمد هست، اسم این شخص، این جوان، و پدرش هم اسمش محمد هست، به نظر من باید یکی از فرزندان خود امام زمان علیه السلام باشه. این نظر حقیر هست که تحقیقی کردم دارم خدمت شما میگم، یعنی یکی از فرزندان اون حضرت با یکی از برادرانش هم میاد، یعنی برادرش هم در کنارشه که اول او رو میکشن بعدم اون برادرش رو هم همونجا به شهادت میرسونه. شیخ صدوق رحمت الله علیه در کمال الدین کتاب خودش جلد 2 صفحه 649 باب 57 حدیث دوم از امام باقر علیه السلام یک روایتی رو نقل میکنه که حضرت میفرماین لیس بین قیام القائم و قتل نفس زکیه اکثر من 15 لیله. حضرت میفرماید فاصله بین قتل نفس زکیه و قیام حضرت مهدی علیه السلام جز 15 شب فاصله نیست. یعنی وقتی این نفس زکیه که حامل پیام امام زمانه به شهادت رسید تا زمانی که حضرت خودش قیام میکنه از مکه 15 شب طول میکشه، 15 شب بعدش قیام حضرت هست. پس اگر قیام حضرت روز عاشورا یعنی روز دهم محرم باشه که ما طبق روایات عرض کردیم بیشتر روایات مایل به این قضیه است که اون حضرت روز عاشورا قیام میکنه، قتل نفس زکیه 25 ذیحجه الحرام هست، یعنی 15 روز مونده به عاشورا میشه ذیحجه الحرام، در واقع بعدش 15 روز بعدش دهم محرم یعنی روز عاشوراست. 25 ذیحجه الحرام نفس زکیه به شهادت میرسه، روز عاشورا حضرت قیام میکنه. پس نتیجه ای هم که اینجا میگیریم قتل نفس زکیه هم از نشانه های قیام حضرت هست نه از علائم ظهور، چون دیگه اون موقع ظهور اتفاق افتاده، چند ماه گذشته، تا حالا قیام هست، 15 روز مونده به قیام حضرت این مطلب اتفاق میفته. قتل نفس زکیه پنجمین و آخرین نشانه از نشانه های ظهور هست و همونطور که عرض کردم از فردیست از تبار امام حسین علیه السلام، ارتباطی هم با نفس زکیه های قبلی نداره و من عقیده خودم رو عرض کردم که این باید یکی از فرزندان خود امام زمان علیه السلام باشه. البته این عقیده ایش حالا دلیل آنچنانی هم بنده برش ارائه نکردم، ولی خب یک فردیست به هر حال به نام محمد هست، باباش هم پدرش هم اسمش محمد، میاد حضرت بهش دستوری میده، میاد پیام میده، با برادرش هم میاد و هر دو به شهادت میرسه. نفس زکیه که اسمش محمد هست در ماه حرام و در شهر حرام کشته میشه، در حال قرائت پیام امام زمان کشته میشه. قاتلان او هر کس یا کسانی که باشن در میان اهل زمین و اهل آسمان محکومن، یعنی خود مردمی هم که اون روز در مکه هستن از چنین عملی توسط این افرادی که او رو میکشن تبری میجوین، خوششون نمیان. اهل آسمون هم چنین قاتلانی رو لعنت میکنن و پس از قتل او دیگر به ستمگران مهلت داده نخواهد شد. دیگه برای همین هست که دیگه این آخرین عرض به خدمتون که نشانه از نشانه های ظهوره، بعد دیگه حضرت قیام میکنه. عرض کردم برادرش هم کشته میشه، پیامش، محتوای پیامش دادخواهی و صلح و رحمت هست. پس قتل نفس زکیه دقیقاً 3 ماه و 2 روز بعد از ظهور، 3 ماه و 2 روز بعد از ظهور و 15 روز پیش از قیام جهانی حضرت هستش. خب همه اینایی که ما گفتیم، اگه کسی اومد گفت آقا شما روزاش هم داری تعیین میکنی، شباش هم تعیین میکنی، ماهاش هم تعیین میکنی، پس اومدی وقت ظهور تعیین کردیم، میگیم نه ما ظهور رو نمیدونیم کیه، میگیم هر وقت حضرت ظهور کرد با این علائم از ظهور تا قیام حضرت این اتفاقات میفته و روزهاش هم روایات به ما گفتن چه روزهایی، ولی ما اصلا چون نمیدونیم ظهور کی هست، نمیدانیم چون ظهور کیه، برای ظهور هیچ وقت نمیتونیم وقت تعیین کنیم. ممکنه ظهور 1000 سال دیگه باشه، 500 سال دیگه باشه، 100 سال دیگه باشه، 50 سال دیگه باشه، 10 سال دیگه باشه، 5 سال دیگه باشه، انشالله 1 سال دیگه باشه مثلا داریم میگیم، ما نمیدونیم. وقت ظهور رو ما نمیدونیم، ولی اون روایتی هم که اومده میفهمد وقت ظهور رو اگه کسی تعیین میکنه، ولی دیگه وقتی که ظهور انجام شد، علائم محقق شد، دیگه بر اساس خود روایت ما روزها و تعداد روزها شبها رو هم داریم که کی قیامه، چه اتفاقاتی دیگه میفته، روی حتی تقویمی هم میتونیم براش مشخص بکنیم. ولی اولین مسئله که مهمترین مسئله است، یعنی ظهور حضرت هست، نمیدونیم کی هست، هیچکی هم نمیتونه این زمان رو تعیین بکنه. خب این یک مطلب در مورد نشانه های حتمیه ظهور. اما علائم غیر حتمیه، نشانه های غیر حتمیه در طول قرون متمادی از بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع شده تا زمان حاضر ادامه داره، بعد از اون هم تا زمان ظهور همچنان ادامه خواهد داشت. دقت کنید که در هر زمانی تعدادی از این علائم غیر حتمیه به وقوع پیوسته و به نحوی برای مؤمنین جالبم بوده که بعضی از مؤمنین بنده های خدا تصور کردن که ظهور بسیار نزدیک شده، بر این اساس رفتن اسبم تهیه کردن، شمشیرم تهیه کردن، گفتن دیگه مثلا یه هفته دیگه ظهوره. اینقدر اینها دیدن که علائم، چون علائم غیر حتمیه سریع اتفاق افتاده، چند تاش پشت سر هم، حتی اینقدر تأثیر رو اینا گذاشته، گفتن اسبم تهیه کردن، شمشیرم تهیه کردن. ولی همه اونایی که اسب و شمشیرم تهیه کردن الان بندهای خدا از دنیا رفتن، 300-400 سال هم از همون زمان اینا میگذره اتفاقا و اتفاق خاصی هم هنوز نیفتاده. این برای چیه؟ برای اینکه ما واقعا نمیدانیم زمان ظهور کیست و کسی که میاد وقت تعیین میکنه بر همین ضایع میکنه خودشو، از بین میبره. یک صلواتی محبت بفرمایید. خب اینها چون آمدن دیدن که آقا علائم غیر حتمی چند تاش پشت سر هم اتفاق افتاده، ولذا خیال کردن ظهور خیلی نزدیکه. دشمنان شیعه هم از این فرصت ها متاسفانه نهایت استفاده رو کردن و به فریب مردم عوام اینها دست زدن. بعضی از علمای بی سیاست و بی تدبیر هم فریب اینها رو خوردن و از این طریق عده‌ای از مردم رو از اومدن اون حضرت ناامید کردن. یعنی بهشون گفتن آقا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه نزدیکه، انشالله تو بزرگ نمیشی، به سن فلان نمیرسی، امام زمان ظهور میکنه. این به سن فلان هم رسیده، دو برابر اینم عمر کرد، دیگه نیامده امام زمان. گفته آقا پس همه این روایات و احادیث همه دروغه. اینجور شده. یعنی دشمنان اون استفاده نهایی که میخوان از این قضیه ببرن این هستش که اعتقاد درونی یک فرد شیعه رو از امام زمانش تخلیه بکنن، یعنی قلبش رو تخلیه بکنن از این اعتقاد، اعتقاد درونیش رو بگیرن. همه اون سعی نهایی بر این هست که دیگه این فرد نسبت به امام زمانش هیچ امیدی نداشته باشه، بگه آقا به ما سالهاست گفتن و به ما گفتن چند ماه دیگه میاد، چند سال دیگه میاد، نه این بعد اصلا هیچ حرف دروغی بود، نعوذ بالله. پس ما نباید که فریب دشمنان شیعه رو در این زمینه بخوریم. چرا علائم غیر حتمیه؟ خوب دقت کنید، حدود 2000 تا برآورد شده. خب لکن همه این نشانه ها پیشگویی هایی بوده که از پیامبر اکرم و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده. دقت کنید این جمله رو، بعضی از این روایات به واسطه مورد اعتماد نبودن راویان اونها از درجه اعتبار ساقط شده و مورد اعتماد علمای اهل حدیث نیست، لکن بعضی از کتب متاسفانه آمدن همه این علائم رو در کتابهایی جمع کردن به نام علائم ظهور و اینو تحویل مردم دادن و این کار درستی نیست. اول باید این روایات بررسی بشه که کدومش معتبره کدومش معتبر نیست، ولی بعضا نیمدن این زحمت رو به خودشون بدن، همه رو توی کتابی جمع کردن و به نام نشانه های ظهور به چاپ میرسونن. چون برا مردم جالب هم هست، همه میریزن این کتاب رو میخرن. یکی از پرفروشترین کتاب هم همین کتاب نشانه های ظهور و ظهور نزدیک هست و علائم ظهور رو از این حرف هست. این رو هم داشته باشید که این بدان معنا نیستش که علائم غیر حتمی همشون نشانهای غیر واقعی هستن؟ نه، همونطور که عرض کردیم تعدادی از اونها صحت و سقمشون معلوم هست، تعدادی هم معلوم نیست. لکن اینو بدونید که اکثر این نشانه ها به تایید علمای اهل حدیث رسیده. چیزی که هست باید دانست که همه این نشانه ها برای ظهور هستن، نه اینکه زمان ظهور رو مشخص بکنن. نشانه ای هم برای ظهور و نه اینکه زمان ظهور رو مشخص بکنن. دیگر هم این که این نشانه ها غیر حتمیان، چرا که عرض کردیم حدود 2000 تا برآورد شدن عددشون. ماندن این نشانه ها در اذهان راویان یه کاری بس دشوار هست، فلذا معلوم نیست همه اونها که گفته شده واقعا از طرف معصوم بیان شده باشه، ولذا عرض کردیم که یه تعدادی از اینا تقریبا اکثرش صحت و سقمش معلوم شده، یه تعدادی هم مثلا شاید 60% 40% هم اینها رو هوا و زمینه، یعنی معلوم نیست اینها از معصوم رسیده باشه. راویان ضعیفن، مورد اعتماد نیستن، راویان سلسله شون به معصوم نرسیده، بعضن قطعی اون وسط داره، اتصالشون متواتر نیست. حالا دیگه چیزای دیگه که جزء فنون علمای علم حدیث هست. یک مطلب مهمی هم که اینجا هست که حالا لازم است بعدها انشالله ما یک روایتی در این زمینه بیاریم، اون اینه که نشانه های غیر حتمی از ویژگی هاشون اینه که ممکن هست به واسطه استغاثه به درگاه خداوند و دعا کردن از خدای تعالی این نشانه ها از بین برن، یعنی اگر بناس به وجود بیان محقق نشن، فاصله ظهور کمتر بشه، ظهور تعجیل بشه درش. ولی اگه مردم دعا نکنن، استغاثه نکنن، ول کنن به امان خدا، عرض به خدمت که نشانه ها دانه دانه همینجوری باید محقق بشه. این از ویژگی های غیر حتمیه. ولی حتمیه ها شما دعا بکنی دعا نکنی حتما باید محقق بشه، این رو باید تو ذهنمون به خاطر بسپاریم. نشانه های حتمیه چون 5 تا بودن در ذهن راویان حدیث خوب چی؟ موندن. ولی نشانه های غیر حتمیه چون حدود 2000 تا بودن نه تو اذهان راویان چی؟ جمع نشده بمونن، و لذا اینه که ما سبک سنگینش میکنیم، یعنی میگیم آقا تا دیدیم بعد بریم اینیم واقعا راویش معتبر نیست، برای اینکه اینها 5 تا دونه نشانه تو ذهن موندنش خب خیلی خیلی ساده است، تا اینکه شما بخوای بگی 2000 تا نشانه تو ذهن راویان مونده باشه، حالا هر کدوم مثلا 100 تا بخوام بیان بکنن 50 تا بخوام بیان بکنن، این مشکلاتی به وجود میاره. اما برای اینکه از این نشانه هم چیزی من و شما داشته باشیم و عزیزانی که صدای ما رو و تصویر ما رو به هر نحوی دارن بتوانن چند تا دونه از این نشانه ها هم داشته باشن، ارجاع میدیم این بزرگواران رو به جلد 13 بهار الانوار که فارسیش به نام مهدی موعود به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان هست. ما هم نمیتونیم تو این بحث همه اینها رو بیان بکنیم، دقت بکنید. از طرف دیگه هم عمده این علائم غیر حتمیه صحبت از تغییرات کلی رو در جهان میکنه، خیلی کمش هستش که راجب جزئیات امر صحبت میکنه. حالا من میگم تغییرات کلی هم یعنی چی؟ فلذا بنده اینجا برای شما چند تا از اینها رو از همین مهدی موعود براتون عرض میکنم، کتاب مهدی موعود، و یه برداشتی اجمالی از این قضیه خواهیم داشت که شما ببینید در اینی که ما داریم عرض میکنیم خدمت شما، ببینید که عموم اینها راجع به تغییرات کلی در جهان هست. در صفحه 1036 جلد 13 بهار الانوار، البته نشانهای غیر حتمی از روات متفاوت و متنوعی نقل شده و همچنین از ائمه نقل شده، از پیامبر هم همینطور، زیاد اینها از پیامبر اکرم نقل شده، دقت بکنید. ولذا باید اینها رو در کنار هم گذاشت، با آیات سنجید، با سلسله روایات چه دقت کرد. ما اومدیم دیدیم که از بین اینها انتخاب کردیم چیزهایی که دیدیم که هم با عقل میتونه انطباق بیشتری داشته باشه، حالا لازمی همش هم 100% با عقل منطبق باشه، چون عقل ما یه جایی میرسه یه جایی نمیرسه به هر حال، ولی انطباق بیشتری با عقل داشته باشه، با اجتماع مسئلهش بیشتر جور در بیاد و همچنین ببینیم که کتابی که نقل کرده کتابیست معتبر. ولی ازا من در اینجام استناد میکنم به روایتی از همران ابن اعیون در باره علائم عمومی آخر الزمان به نقل از امام صادق علیه السلام که صفحش هم براتون گفتم در کتاب مهدی موعود. حضرت به یکی از شیعیان میفرماید، البته دقت بکنید که پیشگویی هایی که در اینجا داره صورت میگیره 1000 و اندی سال پیش بوده و منحصر به یک کشور، مثلا کشور خود ما نیست. ولی وقتی میگیم فلان چیز کم میشه فلان چیز زیاد میشه، زودی به کشور خودمون نگاه نکنید، دیدتون محدود نباشه، کل کره زمین باید در نظر گرفته باشه نه به یک کشور. حضرت میفرمایند که من عباراتشو انتخاب کردم، دستچین و گلچین کردم برای شما. ببینید حضرت میفهمد که ای همران، آنگاه که دیدی قرآن کریم را از روی هوای نفس ترجمه و توجیه نمودن و دیدی که دین تغییر کرده است، فساد در همه جا آشکار است و کسی از آن جلوگیری نمی کند و مرتکبین آن هم خود را معذور می دانند، یعنی عذر می آرند، مردها به مردها و زنها به زنها اکتفا می کنند، یعنی به عمل بسیار زشت و خطرناک و شنیع لواط می‌پردازند. کوچکترها بزرگترها را مسخره می‌کنند. پیوند خیشاوندی بریده شده است. فاسدین به عمل فاسد خود فخر می‌کنند، افتخار می‌کنند و تمجید هم می‌شوند. و فاسد لبخند می‌زند و کسی هم چیزی به او نمی‌گوید. مدح این و آن زیاد می شود و تملق زیاد می کنند. بعضی از مشاهده کوشش مؤمنی در امر دین تعجب کرده و به خدا پناه می برند. میگن آقا این همچین چیزی مگه میشه که کسی محض رضای خدا بیاد کلاس قرآنی تشکیل بده پول نگیره؟ جلال خالق، نمیشه آقا، دروغ داره میگه. طرف همسایه خود را آزار می دهد و کسی هم او را منع نمی کند. انواع شراب به طور آشکار نوشیده شده و مردم از خدا نترس به گرد آن اجتماع می کنند. دوستداران علمای دین از نظر افتاده اند. راه اعمال خیر بسته شده و راه اعمال شر باز است. مردم آنچه که می گویند عمل نمی کنند. زنان فاسده و مردان فاسد از طریق فحشا ارتزاق می کنند، کاسبی میکنند. شخص مالدار از شخص با ایمان عزیزتر میشود. رباخاری آشکار است و رباخار ملامت نمیشود. زنها به عمل زنا افتخار میکنند، ولی وقتی صحبت از عقد و حالا دائم غیر دائم برای اونها میشه، اینها با یک عکس العمل بسیار بدی طرف رو از خودشون میرونن، ولی به زنا افتخار میکنن. میگه همین جوری میخوای رابطه داریم، رابطه با هم دیگه خواهیم داشت، ولی اگر غیر از این میخوای عقدی بخونیم، محرمیت ایجاد کنیم، نه این حرفا از ما، مگر چیز هستیم، مگر من نمیدونم فلانم، مگر فلان، ولی به زنا افتخار میکنه. زن کاری به کار مرد ندارد تا او هم کاری به کار زن نداشته باشد. ببینید همه اینها، حالا ما دیگه میگیم همه این علامت ها نشستیم سوا کردیم، از بین چند صد علامت برای شما آوردیم، همه اینا جزء علم غیر حتمی است. عرض کردم احوالات کلی جامعه رو بیان میکنه. مؤمن محزون و از نظر افتاده و خار می شود. امور دینی با رأی شخصی عمل می شود و قرآن و احکام آن تعطیل می گردن. عرض کردم اینا رو باز یک کشور رو در نظر نگیرید، کل کره زمین. مال بسیار در راه غضب خدا صرف می شود، مثل هزینه های چهارشنبه سوری و فلان و اینها که یه کسی بر من نقل کرد، یه دکتر، یه پزشکی یه در خونه چوبی رو اردو وسط پیاده رو آتیش میزد که موظف میدونن خودشو هر روز حتما از روی آتیش بپره، یا میرن بوته میخرن آتیش میزنن که حتما از روش بپرن. یعنی ببینید برای شرک به خداوند متعال چه مالی خرج میکنه. والیان در اجرای حکم رشوه میخواهند، یعنی اگه میخواد کسی حکم بده، قاضی حکم بده، میگه یه چیزی باید به ما بدید تا ما این حکمو بدیم. استانداری را به مزایده میگذارند. یعنی چی؟ یعنی هر کس بیشتر داد یا بیشتر به حکم صاحبان قدرت بود به اون استانداری رو می سپارن. یعنی لفظ استانداری توی روایت آمده، میگه استانداری به مزایده می زن، میگه آقا شما میخوای استاندار بشی، میگه هرچی ما میگه عمل میکنی، یا چی به ما میرسه وقتی استاندار شدی چی به ما میرسه، میگه استاندار دیگه اینجوری تعیین میکنن. چقدر جالب اینا واقعا. ببینید حالا منم سعی کردم که جالب ترینش رو انتخاب بکنم. ناموس فروشی، قسم خوردن به دروغ به خدا، قماربازی، شراب فروشی علنی میشه، رابطه شراب فروشی علنی، رابطه زنان مسلمان با کفار که میرن کشورهای اروپایی این ور اون ور با اینها رابطه برقرار میکنن که یک پولی از اینها بگیرن، اینها همه زیاد میشه. آشکار شدن لهو و لعب، پذیرفته نشدن شهادت دوستان اهل بیت در محکمه ها، خوش نیامدن مردم از استماع صوت قرآن. مثلا توی مجتمع شما قرآن پخش بکن، توی ماشینی هر کی میشینه تو ماشین شما، کسی مگه مرده؟ با خاموش کن بابا، چی داره قرآن پخش میکنی؟ کسی که نمرده که الان میمیریم یهو هممون، تصادف میکنی تو مجتمع آپارتمانی مثلا، همه سازا رو بزنی، همه خفه خون گرفتن حرف نمیزنن، به معنی اینکه قرآن پخش همه چی تق 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 تق، کسی مرده آقا طوری شده چرا قرآن پخش؟ دل آدم میگیره آقا ما بیمار قلبی داریم، شما قرآن داری پخش میکنی، یهو میره دنیا. در حالی که قرآن میفهمه و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، این آیات شفا و رحمت، میگه ما مریض قلبی داریم، قرآن میخونه از دنیا میره. میفهمد که استماع صوت قرآن رو مردم خوش ندارن، زمانی میاد که اینجوریه. آسان شدن استماع سخنان باطل برای مردم، طلاکاری شدن مساجد، ازدیاد سخنچینی و دروغ، زیاد شدن زنا و غیبت و ملیح شدن آن. یعنی طرف غیبت میکنن، دیگران هم کیفی میکنن تو اون مجلس غیبت بشینن که غیبت فلانی رو دارن میکنن، یک کیفی هم بهشون میده. طلاکاری شدن مسجد هم خب خیلی جاها شما میبینین انقدر شیشه کاری و آینه کاری جایی میکنن ولی یه خرجای اساسی رو نمیکنن. مثلا طرف 10 تا دست انداز داره میخوره زمین، میرسه به یه جای فضای آینه کاری، عوضش میلیاردها تومان خرج آینه کاری کردن. حالا به چه دردی میخوره؟ هیچ. امامی که اونجا آینه کاری شده از این عمل راضی هست، بلکه راضیه که به این زائران رسیده که بشه امنیت اینا برقرار بشه، شب زائری میاد جا برای خوابیدن داشته باشه، اتراق بتونه بکنه، حالا کار نداره. حج و جهاد را برای غیر خدا به جا آوردن، یعنی میگه مثلا آقا فلان جا که جهاده، میگه ما یه 6 ماه میریم که تو پروندهمون ثبت بشه که ما رفتیم مثلا فلان جا که، مثال عرض میکنیم، برای جهاد که بتونیم یک تسهیلاتی بگیریم. شنیدیم مثلا وام میدن، مثال داریم عرض میکنیم. کم فروشی زیاد میشود، نماز سبک شمرده میشود، مرد مال بسیار دارد و اصلا وجوهات آن را نمیپردازد، مردان اهمیت به امور زندگی نمیدهند، قصی شدن دلهای مردم و خوش شدن دیدگان آنها برای خداوند. یعنی وقتی مناجاتی میرسه کسی حوصله مجلس مناجات نداره، کسی مجلس احیا میگیرن کسی حوصله نداره، میگه آقای دعایی بخون جوشن کبیری تون تون پشت هم بخون پشتیم بریم دیگه، این تاریکی و کوریکی و دست بلند کردن الهی علا گفتن یا ما خوابمون میاد با میخوام بریم بخوابیم، حال حرفا رو نداریم، بکشیشون یه قطره اش از چشمشون جاری نمیشه برای خدا. فقیه برای دنیا و ریاست و غیر دین تحصیل میکنه، یعنی بهش میگن برای چی داری درس خارج فقه؟ میگه شنیدم یک مقاماتی رو در آینده میخوان تقسیم بکنن، معاونت فرهنگی کجا، مسئول فرهنگی کجا، سفیر فلان کشور مثلا میخوایم بشیم، اینا از همین جلسه درس شنیدم میخوان انتخاب کنن، ما میریم اینجا درس خارج فقه میخونیم که در آینده ما هم جزء اون انتخاب شده ها باشیم. میگه چیزی هم میفهمیم؟ میگه ما به فهمش کاری نداریم، به اون مقامی که بعدن میدن کار داریم و اون حقوقی که فعلا دارن میدن. میفهمد فقیه برای دنیا و ریاست و غیر دین تحصیل میکنه، کاری نداره که اوضاع مردم چجوریه، باید چی بگه، باید برای مردم مسئله بگه، ولذا مردم بیچاره مسئله شون رو میخوام بپرسن کم پیدا میکنن آدم مسئله گو و دانای به مسئله. عوضش خارج فقه خون انقدر زیاد هست، انقدر زیاده، هر کی میگه داره من 12 سال خارج فقه میخونم، 16 سال خارج فقه میخونم، 20 ساله دارم خارج فقه میخونم، اما یک دونه مسئله از رساله نمیتونه برای مردم بگه. و توضیح بده، بلد نیست. چرا؟ برای اینکه اینا رو نخونده، برای اینکه برای مردم مسئله توضیح بگه، خونده که حالا نیتش چی بوده خدا میدونه. چشم همچشمی زیاد میشود، به جایی میرسه که دیگه کسی اصلا عروسی نتونه بکنه. این میگه این تو عروسیش عکسای گنده انداخته، عروس و داماد با هم دیگه دونه 50,000 تومان، دونه 100,000 تومان، عروسی ها میره رو 20 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون. بعد دیگه چون قیمت ها میره بالا، باشگاه و نوع غذا و لباس عروس و تاج عروس و کاکل عروس و دنب عروس و نمیدونم سم عروس و اینا رو همه رو در نظر بگیری، دیگه طرف میترد تا میگن عروسی در میره. میره میگه نه آقا، العیاذ بالله، نستجیر بالله، میگه میره زنا بکنه، میگه من عروسی نمیکنم. چشم همچشمی تو همه چیز زیاد میشه، بی احترامی به پدر و مادر زیاد میشود. زنان بر دولت و سلطنت و هر چیزی که میل به آن دارند غلبه یافته و مسلط گشتن. اونام که نخوان مسلط بشن، هی رئیس جمهور کشوری مثلا نامه براشون میرسه، اصرار میکنه که باید اگه مریضم هستی بیای سر کار، این کار رو به عهده بگیری. مثل اینکه دیگه مردی تو مملکت وجود نداره، حتما باید این خانوم بیاد بره اون پست رو بگیره، دیگه مردا مردن مثلا، دیگه مرد نیست. مثال عرض میکنی اینه که عرض به خدمتتون که زنا مسلط میشن. زنا مسلط میشن، اون ساختار جامعه به هم میخوره، چون اصلا خداوند زنا رو برای یک سری کارهای خلق نکرده، مردا رو هم برای یک سری کارهای خلق نکرده. اگه ما اومدیم جای اینا رو عوض کردیم، اینه که باید بیایم مثلا به ایشون بگیم آقا دستمون اینجوری کنیم، یه چیزی رو بدیم به خانوما بگیم آقا شما بفهمه که این اصلا به خانوما نمیخوره، یه چیزی بدیم آقایون اینجوری بگیم آقا بفهمه. این اینجوری با عوض اینکه توضیح بکنیم چیزی که مربوط به خانوما مربوط آقایونه، اینجوری داریم توضیح میکنیم، این ساختار اجتماع رو به هم میریزه. زمانی که فرزند به پدر و مادرش نفرین کرده که چرا منو به دنیا آوردی، و از مرگ آنها خوشحال می شود. وقتی پدر و مادرش می میرن، این خوشحال میشه که اینا زودتر مردن و این راحت شد. مرد روز را از دست می دهد و در آن روز گناه بزرگی مانند زنا و کمفروشی و قلقش در معامله یا شرابخوری نکرده باشد، در چنین روزی اندوهگین و محزون است که آن روز را مفت از دست داده و عمرش ضایع شده، که چرا یکی از این گناهان انجام نداده. با شراب مداوا می کنند و فواید آن را برای مریض شرح می دهند و از آن شفا می جویند. از آن گفتن و نماز گزاردن با مزد انجام می گیرد. یعنی امام جماعت میگه آقا من میام نماز می خونم، چند؟ ماهی چند؟ 300,000؟ 200,000؟ 400,000؟ کدوم اداره از کدوم اداره بیشتر می تونه بده؟ من متاسفانه نمیتونم، چون صرف نمی کنه برای من، من 500,000 کمتر نمی گیرم بیام نماز بخونم. آدم مست را معذور می دانند و حد نمی زنند، احترام هم می کنند، میگن مسته، گناه داره، چون که نمی فهمه که ولش کنین بره. کسی که مال یتیم می خورد در این حال از سلاح و خوبی خود خبر می دهند. قضات برخلاف دستور الهی حکم می کنند، روی منبرها به مردم دستور تقوا و پارسایی میدهند، ولی خود گوینده به گفته خود عمل نمی کند. شخص وجوهات خود را به وسیله دیگری صرف می کند و به خاطر خدا نمی دهد و به واسطه درخواست مردم می دهد. میگه خودم میرم یتیم خونه می سازم، پل می سازم، مسجد می سازم، نه مثلا جای فلان چیزی می خوام بسازم و اینها برای جوانها، من به دست آخوندا پول نمی دم. اینجوری عمل میکنه. مردم از خوردن حرام یا ارتکاب عمل حرام باک ندارن، ترس ندارن و دنیا به آنها روی آورده. و خلاصه ای همران ابن اعیون، هرگاه دیدی که اعلام حق کهنه شده، یعنی نشانه های حق، خود را نگه دار و نجات از این مهالک را از خداوند بخواه. تو قاطی اینا نشی، همرنگ جماعت نشی، و بدان که مردم با این نافرمانی ها مستحق عذابند. مستحق عذابند. اگر عذاب بر آنها فرود آمد و تو در میان آنها بودی، باید بشتابی به سوی رحمت حق تا از کیفری که آنها به واسطه سرپیچی از فرمان خداوند میبینند بیرون بیایی. و بدان که ای همران ابن عیان، و بدان که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی گرداند و ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خداوند نزدیک به نیکوکاران است. یعنی حضرت می فهمن اگر دیدی ما حتی یه مقدار از این روایت خوندیم و نه همشو، روایت دیگه هم که از پیامبر است، از ائمه دیگه هم هست، از امیرالمومنین هم هست، امام باقر هم هست، ما یه تیکه از امام صادق انتخاب کردیم و خوندیم، بقیه رو خودتون رجوع کنید ببینید چه خبره. یه مقداری از اینها الان ما می‌بینیم تو جهان کنونی محقق شده، توجه می‌کنی الان محقق شده. یه مقدار دیگه‌اش هم خدا کنه به واسطه دعا و استغاثه مردم تو در ماه‌های رجب، شعبان، رمضان، شب‌های قدر، شب‌های احیا، اینها واقعا به وقوع نپیونده، به وجود نیاد، وگرنه جامعه لحظه به لحظه وحشتناک بد خواهد شد. امیدواریم با دستانی که جوانها در پیشگاه خداوند بلند میکنن و دعا میکنن این مطالب به وجود نیاد، با دعا رفع بشه، خداوند از این نشانهای غیر حتمی بگذره و بر مردم ببخشه اینها رو. واقعا عرض کردیم، بازم تاکید میکنیم که اینها تا میگیم خیال نکنیم فقط ما کشور خودمون هستیم و با این علائم، ما نزدیک 100 خورده کشور رو کره زمین، الان نزدیک 200 کشور چقدر رو کره زمین هست، کل کره خاکی رو در نظر داریم نه یک کشور. مطلبی دیگه هم این که یادتون باشه، باز من تأکید میکنم که فرق است بین ظهور و قیام حضرت. نشانه های ظهور نشانه های قیام نیستن، یادتون باشه. عرض کردیم بین ظهور و قیام حضرت یه چند وقتی طول میکشه، زمان هست. ظهور اون زمانیه که حضرت، نشانه های ظهور محقق میشه، حضرت اعلام میکنن که من ظهور کردم، اما همون موقع که حضرت ظهور میکنه همون موقع شمشیر نمیکشه حضرت قیام بکنه و جهاد در راه خدا بکنه، نه، حضرت ظهور میکنه اعلام میکنه تا مردم جمع بشن، دشمنا مشخص بشن، منافقین مشخص بشن، دستشون رو بشه، جمعیتی که مرید اون حضرت هستن، دنبال مرادشون هستن، شیعیان واقعی، اینها بیان، لشکر بیاد جمع بشوند، یاران بیان دور هم گرد هم جمع بشن، بعد حضرت قیام بکنه. پس از زمان ظهور حضرت تا زمان قیام اون بزرگوار ما یک فاصله زمانی داریم، فاصله زمانی که کمتر از یک سال تقریبا باید باشه. این حدود، حالا قبلا هم من تو روایت براتون عرض کردم چند ماهی باید باشه، یه مقدار کم و بیش. اینه که دقت داشته باشید، صحبت از ظهور که میشه و صحبت از قیام که میشه، اگر تو روایت تفاوت بینش گذاشته ای وقت شما به اشتباه نیفتین، فکرتون مشوش نشود. ظهور یعنی اعلام این که من ظهور کردم، من که امام زمانه، ولی لازمی همون موقع حضرت قیام کنه؟ نه، زمانی میطلبه تا حضرت آمادگی برای قیام خودش پیدا بکنه و جامعه هم آمادگی برای قیام حضرت پیدا بکنن. مطلب دیگر هم این که گفتیم نشانه های ظهور یادتون باشه که وقتی محقق میشود با نشانه های قیام، اینها دوتا هستن، نشانه های قیام با نشانه های ظهور دو مطلب دو مقبول است. نشانه های ظهور قبل از ظهور در آستانه ظهوره، نشانه های قیام در آستانه قیام و بعد از ظهوره. تأکیدم میکنیم آنچه که آمده فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه، کسی که ادعای مشاهده بکنه قبل از خروج سفیانی و شنیدن بانگ آسمانی کذاب مفتره، همه اینا مال قبله. یعنی اگر قبل از این علائم حتمیه، این دو علامت حتمیه، کسی ادعا بکنه کذاب مفتره، بگه من با امام زمان رابطه دارم، من میبینم حضرت رو هر روز هر وقت بخوام میبینم، نه اینکه من حضرت رو دیدم، اینا رو توضیح دادیم، ولی از بعد از خروج سفیانی و شنیدن صدای آسمانی دیگه هر کی اومد آقا من با امام زمان در ارتباط هستم، اون موقع دیگه ما نگاه میکنیم به طرف، نمیگیم بهش کذاب مفتر، برای اینکه همچین چیزی میتوانه واقعیت داشته باشه. بعد از دو علامت حتمی، یکی خروج سفیانی که توضیح دادیم، یکی هم بانگ آسمانی، شنیدن بانگ آسمانی دیگه، بعد از اون هر کی اومد آقا من امام زمان میبینم اینو دیگه، ما نمیتونیم بهش بگیم کذاب مفتر، چون حضرت قبل از این مطلب فرموده هر کی گفت، اون زمانیه که این علائم ظهور دیگه به وقوع پیوسته. اون موقع دیگه زمان ظهور وقتی که مشخص شد، علائم ظهور مشخص شدن، دیگه ما میتونیم قیام حضرت رو کاملا زمان بندی بکنیم، تقویم بهش بدیم، میدونیم دیگه 100% حضرت چه روزی دقیقا قیام خواهد کرد. زمانی که ظهور رو بفهمیم. یعنی چی؟ کی میفهمیم؟ علائم ظهور محقق بشود. پس قبل از محقق شدن علائم ظهور، هر گونه حرفی که زمان بندی بکنه برای ظهور و زمان رو بخواد مشخص بکنه حرف کذبی است، صاحب این قول هم کذاب و مفتر و افترازننده است و ملعون امام زمان علیه السلام هست. از پروردگار متعال میخواهیم ما را از شرور و فتن آخر الزمان مسون و محفوظ بدارد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
الحجة بني الحسن.